أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد ثمره اولا از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود. ثمره اولا این بود که علل قول به صحیح تمسک به اطلاق جائز نیست، ولی علل قول بالاعم تمسک به اطلاق جائزه. اشکالاتی نسبت به این ثمره مطرح شد. اشکال اول را به همراه پاسخش بیان کردیم. اشکال دوم گفته شد اما پاسخ این اشکال باقی موند. محصل اشکال دوم این شد که علی کل القولین تمسک به اطلاق جائزه. چرا؟ برای اینکه به طور کلی منات در جواز تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه. این ربطی به اعمی بودن یا صحیحی بودن نداره. اگر متکلم در مقام بیان بود و مقدمات حکمت تمام بود، نتیجهش این است که تمسک به اطلاق در مواردی که احتمال مدخلیت چیزی را در مأمور به میدهیم با تمسک به اطلاق میتوانیم احتمال مدخلیت اون را نفی بکنیم. پس صحیحی بودن و اعمی بودن هیچ دخالتی در جواز و عدم جواز تمسک به اطلاق نداره. بعد استشهاد کردن به تمسک فقها به صحیحه حماد که عموم فقها چه صحیحی و چه اعمی. بله، حماد که چه فقها چه صحیحی و چه اعمی به این صحیحه تمسک میکنند برای نفی هر چیزی که شک در شرطیت و جزئیت اون دارن. بنابراین نفس تمسک هر دو گروه به این صحیحه خودش بهترین شاهد بر این است که این مسئله نمیتواند به عنوان ثمره نزاع مطرح بشه. اما پاسخ این اشکال علیکم السلام، پاسخ اشکال از اون چه که سابقا مطرح کردیم معلوم میشه، چون گفتیم به طور کلی تمسک به اطلاق بعد از تمامیت مقدمات حکمت و این که متکلم در مقام بیان باشه، اگر متکلم در مقام بیان نبود قهرن اطلاقی تحقق نداره. این مفروض بحث ماست، یعنی ما این رو به عنوان یک امر مفروغ عن کنار گذاشتیم، به عنوان مفروغ عن هم صحیحی و هم اهمی قبول دارن. بحث در مرحله بعد از اینه، بحث در اینه ما میگوییم صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کنه چون عنوان مطلق برای او احراز نمیشه. صحیحی که در نظر او فاقد جزء لم یستق علیه العنوان، اگر شک بکنه در این که آیا یک جزء یا یک شرط در تحقق عنوان و مسمى مدخلیت داره، یعنی در واقع شک در صدق عنوان داره، پس عنوان برای او احراز نمیشه، عنوان مطلق احراز نمیشه، لذا نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. اما اعمی میتواند. این همه سخن ماست که عبرت و منات کون المتکلم فی مقام البیان نیست، بلکه عبرت و منات چیه؟ ها؟ عبرت و منات بر قول به وضع صحیح او وضع الال ام. این اساس بحث ماست. اما در مورد صحیحه حماد که مستشکل استشهاد کرد به صحیحه، شما حضور دارید یا نه؟ خوب نهایت بکنید. مستشکل استشهاد کرد به صحیحه حماد که گفت نفس تمسک همه فقها به صحیحه حماد نشان دهنده بی ثمر بودن این نزاع، این ثمره ای که برای نزاع گفته شد، این ثمره اینجا فایده ای نداره، چون هم اهمی هم صحیحی به صحیحه اما به اطلاق صحیحه حماد اخص میکنن. خوب عنایت بفرمایید. پاسخ این قسمت از سخن مستشکل این است که اولا تمسک صحیحی به این صحیحه خیلی روشن نیست. شما حالا باید مشخصا مورد نقض بیارید که این گروه یا این اشخاص با این که صحیحی هستند، با این که قائل به وضع الفاظ برای خصوص صحیحند، به این صحیحه، به این روایت تمسک کردن. این اولا باید مشخصا معلوم بشه. خود این معلوم نیست که صحیحی ها برای نفی شرطیت و جزئیت چیزی به اطلاق این صحیحه تمسک کرده باشد. این اولا. ثانیا برفرض صحیحی ها هم مثل عمی ها به اطلاق این روایت اخص کرده باشن، این مشکلیست متوجه خود اونها، اونا باید پاسخگو باشن. چون بین این دو مطلب قابل جمع نیست. از یک طرف ما بگیم الفاظ وضع شدن، الفاظ عبادات وضع شدن برای مثلا خصوص عبادات صحیحه، بعد از طرف دیگه بیان بگویند مثلا ما شک داریم سوره جزء نماز یا نه، به استناد روایت حماد بخوان نفی کنند جزئیت سوره را، این اصلا با هم قابل جمع نیست. چون وقتی شک داره سوره جزء نماز هست یا نیست، یعنی در واقع شک دارد عنوان صلات، عنوان مطلق صلات اینجا محقق شده یا نشده. این مشکلی است که خود اونها باید پاسخ بدن. ثالثاً حالا فرض میکنیم صحیحی ها هم تمسک کرده اند به این روایت و فرض میکنیم منافاتی بین مبنای اونها در مسئله محل بحث ما با تمسک به این روایت منافات نداره، یعنی هم به اطلاق عکس کردن هم قائل به صحیح شدن، قول به صحیحی را، قول به وضع الفاظ لخصوص صحیح را اختیار کردن. مسئله اینه که احتمال دارد رجوع و تمسک صحیحی ها به روایت حماد از باب اطلاق لفظی نباشد، بلکه از باب اطلاق مقامی باشه. اینو قبلا حتما خوندی.
ما دو نوع اطلاق داریم، یک اطلاق لفظی، یک اطلاق مقامی. اطلاق لفظی این رو حالا بعضی از بزرگان قائلن بهش و قبلن هم حتما خوندید و خاطرتون هست. اطلاق لفظی یادتون هست؟ اطلاق لفظی همونطور که فرمودید یعنی این که در خود کلام، در لفظ اطلاق وجود داره. یعنی مثلا یک اسم جنسی به همراه الف و لام ذکر شده مثل الرجل یا الصلات، طبیعت با الف و لام آمده. حالا این دلالت بر اطلاق میکنه. در خود این هم البته بحث وجود داره که آیا طبیعت محلا به الف و لام، جنس محلا به الف و لام دلالت بر اطلاق میکنه یا نمیکنه. ما با اون اختلاف فعلا کاری نداریم، ولی اجمالا در اطلاق لفظی از خود لفظ با اون نشانه هایی که وجود داره که مثلا متکلم طبیعتی را ذکر بکنه کنارش قیدی نیاورد، خب اینجا با ضمیمه سایر شرایط از خود این لفظ میشه اطلاق گیری کرد. همطور که مثلا در مورد عموم میگیم با وجود ادات عموم ما یک معنای عامی رو استفاده میکنیم. این اطلاق لفظی همه جا ممکن نیست. گاهی متکلم یه محظوراتی داره، یه موانعی داره، نمیتونه قید را در کلامش بیاره، چون یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم امکان آوردن قید را داشته باشه و قید نیاره. گاهی از اوقات متکلم امکان آوردن قید را نداره. لا یمکن له ذکر القید به هر دلیلی. بنابراین می‌فرمایید مثلا نمیتونه بگه اقیم الصلاة به قید قصد القربه. طبق نظر مشهور اخذ قصد قربت در امر به صلات یا هر عبادتی ممکن نیست. خب در مواردی مثل همین نمونه‌ای که عرض کردم که امکان آوردن قید نیست، لذا اطلاق تحقق پیدا نمی کنه، اطلاق لفظی محقق نمی شود. بنابراین اصلا جای تمسک به اطلاق لفظی نیست. در این موارد بعضی مسئله اطلاق مقامی را مطرح کردم. اطلاق مقامی همطور که از نامش پیداست یعنی اطلاقی که مربوط به مقام متکلمه. مثلا متکلم داره به اصطلاح خواسته ای را از مخاطبینش طلب میکنه، مقامش مقام طلب یک مسئله است از مخاطبین. فرض هم اینه که داره به نوعی این درخواست رو مطرح میکنه که ناچاره همه قیود و حدود و اجزاء و شرایط مطلوبش را بیان بکنه، اما به واسطه موانعی که پیش روی اوست نمیتونه از طریق اطلاق لفظی این مسئله رو ابراز بکنه یا لفظاً بیاد این رو ذکر بکنه. اینجا از راه اطلاق مقامی و این که متکلم در مقام بیان همه مرادشه و معذالک قید و شرطی را ذکر نکرده، می توانیم تعلق اراده متکلم را به مطلق استفاده بکنیم. در همین صحیحه حماد لفظی که مطلق باشه وجود نداره. در صحیحه حماد اصلا سؤال و جواب به خصوص در مورد لفظ الصلات نیست. اینجور نیست که حضرت فرموده باشد اقیم الصلات، بعد قیود و شروط و اجزاء را ذکر کنه، که ما اون وقتی ببینیم بعضی از اجزاء و شروط ذکر نشده به اطلاق اقیم الصلات عکس کنیم، بگیم پس اون شرط شرطیت، اون مشکوک شرطیت نداره، اون مشکوک جزئیت نداره. نه، داستان از این قرار بود. منم عرض کردم شخصی آمد خدمت امام نماز خوند، نمازشو اشتباه خوند، امام به او ایراد گرفتن، فرمودن که این زشته که بعد از این همه سال نماز اشتباه بخونی، بعد ایستادند و نماز صحیح را به او تعلیم کردن، گفتن اینجوری باید نماز خون. خب ببینید اینجا لفظی وجود نداره، امام نگفتن اقیم الصلات مثلا مقیدن به تکبیر و سوره و مثلا رکوع. اگه لفظ بود ما میگفتیم خب این اجزاء را امام فرموده اینا جزئیت داره، این شرایط را امام فرموده اینا شرطیت داره، هر چی رو نگفته دیگه جزئیت و شرطیت نداره. به اطلاقش میتونستیم عکس کنیم، اما تو صحیحه حماد لفظی که مطلق باشه نیامده، لکن مقام مقامی است که امام در واقع داره همه اون چرا که در یک نماز صحیح مدخلیت داره بیان میکنه. اشکال گرفته به اون سائل، بعد خودش ایستاده، یعنی داره یک نماز واجد همه خصوصیات لازم را به شخص یاد میده. خب اینجا ما میتوانیم بگیم هرچه در این کار امام، در این فعل امام، در این به اصطلاح چیزی که داره به عنوان تعلیم ذکر میکنه وجود داره، اینا میشن جزء و شرط. هرچه نیست این دیگه جزئیت و شرطیت نداره. به عبارت دیگر ما میتوانیم به اطلاق مقامی اخذ کنیم. پس اطلاق بر دو نوعه، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. در بعضی از موارد راه برای اطلاق لفظی بسته است، اما راه تمسک به اطلاق مقامی بازه. همون ثمر و اثر و فائده اطلاق لفظی در اطلاق مقامی هم هست، منتها اینجا اطلاق دیگه در پیرامون لفظ نیست. مقام یه مقامی است که میگیم اگر چیزی غیر از اینها مدخلیت داشت، اگر جزء و شرط دیگری مدخلیت داشت، باید امام این رو به نوعی میفهمون، چون داره یاد میده نماز را به اون شخص. وقتی در مقام تعلیم نماز صحیحه، پس اگر یه چیزی رو نگفت معلوم میشه جزء نماز نیست. خب حالا سخن ما با مستشکل اینه که اگر فرض کنیم صحیحی ها به روایت حماد اخذ کنن و بپذیریم اینها در مواردی برای نفی جزئیت محتمل الجزئیه و نفی شرطیت محتمل الشرطیه به این روایت اخذ میکنن، به اطلاق این روایت اخذ میکنن. اطلاقی که مورد تمسک صحیحی قرار میگیره اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی است. پس لا تنتف الثمره. مستشکل میخواست بگه چون هر دو میتوانند، هم اعمی هم صحیحی میتوانه به اطلاق اخذ بکنه، پس ثمره منتفی است. ثمره اونجاییست که یکی بتواند به اطلاق اخذ کنه، یکی نتوانه. اما اینجا هر دو میتوانند. مستشکل حرفش این بود. پاسخ ما این است که نه، در سه مرحله پاسخ دادیم. گفتیم اولا اصلا فرض ما در جایی است که متکلم در مقام بیان و از این مرحله گذشته، بحث در خود قول به وضع الفاظ لصحیح اول ام، این مدخلیه ده. در مورد صحیحه حماد هم عرض کردیم اولا تمسک صحیحی به این روایت معلوم نیست، برفرض اگر هم باشه چی بود آقا؟ ها؟ نه، ثانیانش این بود که اگرم تمسک کرده باشه یه مشکلیه که خود او باید پاسخ بده، این نافی ثمره نیست. ثالثاً بر فرض هم که به اطلاق رجوع کرده باشد، این اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامیه، در حالی که ما بحثمون در اطلاق لفظی است. پس اشکال دوم هم وارد نیست. اشکال سوم، خوب دقت کنید، ما تا اینجا دو اشکال گفتیم، هر دو هم رد کردیم. در اشکال اول یادتون هست اشکال چی بود؟ گفتیم اشکال اول اینه که این ثمره قابل قبول نیست چون تمسک بالاطلاق علا کل القولین صحیح نیست. خب در اشکال دوم گفتیم نقطه مقابل اشکال اوله، تمسک بالاطلاق عرض به حضور شما علا کل القولین درست. بله؟
در مقابل اشکال
اول. اشکال سوم اینه که تمسک به اطلاق علا کل القولین صحیح نیست، ولی نه به اون جهتی که در اشکال اول گفته شد، بلکه لوجه آخر. خوب دقت کنید، یعنی نه صحیحی میتوانه به اطلاق تمسک کنه و نه عمی. وقتی هیچ کدام نتوانن اخذ کنن، دیگه این امر نمیتونه به عنوان ثمره نزاع بین صحیحی و عمی ذکر بشه. اما این که صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کنه، چرا؟ این واضحه ها؟ چرا نمیتونه آقا؟ دیگه این چند بار این چند وقت خیلی تکرار کردیم، چرا صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه؟ ها؟ احسن، برای این که وقتی کسی قائل به صحیحه، قائل به وضع الفاظ لخصوص صحیحه، میگه لفظ صلات وضعت لصلات صحیحه، در جایی که شک داره چیزی جز است یا شرط، در واقع این شک یعنی شک که در صدق عنوان، چون او معتقده به نمازی که فاقد یک جزء ام باشه اصلا عنوان نماز صادق نیست. خب وقتی شک داره سوره جزء نمازه یا نه، یعنی شک داره عنوان نماز محقق شده یا، و شک که در عنوان مطلق بزرگترین مانع در مقابل تمسک به اطلاق. خب وقتی شما شک دارید کسی رقبه هست یا نه، دیگه نمیتونید به اطلاق اعتق رقبه تمسک کنید. پس عدم رجوع، عدم جواز رجوع صحیحی به مطلق به اطلاق کاملا روشن. اما اعمی چرا نمیتواند؟ اعمی هم نمیتواند، اینو مستشکل داره میگه در اشکال سوم، اعمی هم نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ برای اینکه جواز اخذ به اطلاق مبتنی بر یک مسئله است. اگر اون مسئله ثابت بشه اعمی میتونه به اطلاق تمسک کنه، اگر اون مسئله ثابت نشه اعمی مثل صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. و اون چیه؟ و اون این است که اون معنایی که از این الفاظ الان به ذهن ما متبادر میشه همون معنایی باشد که در عصر معصومین از اون الفاظ به ذهن متبادر میشد. یعنی مثلا الان ما وقتی اقیم الصلاة رو میشنویم یه معنایی از صلاة به ذهن ما تبادر میکنه، خب یعنی یک عبادت مخصوص. اعمی در صورتی میتونه به اطلاق اقیم الصلاة اخذ کنه که مطمئن باشه صلات در عصر معصومین هم به همین معنا بوده، چه بسا در اون زمان صلات یه معنای دیگری داشته. پس ما وقتی میتونیم به اطلاق اقیم الصلاة اخذ کنیم که یقین داشته باشیم معنای متبادر از این الفاظ در این زمان به عین همون معنایی است که در گذشته و در عصر معصومین از این الفاظ به ذهن می آمد و این معلوم نیست. و واقعا چه می دونیم؟ این معنایی که ما از صلات و صوم و حج و امثال اینها میفهمیم همون معنایی است که به ذهن مردم زمان پیغمبر یا زمان امام صادق علیه السلام می آمده. و چون یقین به این اتحاد معنای متبادر در دو زمان نداریم، در این دو زمان نداریم، پس به اطلاق نمیتونیم اخذ کنیم. بعد یک انقلت و قلتی رو خود مستشکل مطرح میکنه، میگه اگر کسی بگه آقا ما اتحاد دو معنا را با اصالت و عدم نقل ثابت میکنیم، یعنی میگیم ما الان از معنای صلات چیزی را میفهمیم، شک داریم در گذشته معنای دیگری داشته که نقل داده شده به این معنای جدید، یا نه این همون معناست و نقل در کار نبوده، با اصالت و عدم نقل ثابت میکنیم معنای صلات که ما الان میفهمیم همون معنایی است که در اون زمان مردم اون دوران میفهمیدن. بنابراین مشکلی نیست. پاسخ میده مستشکل که اصلا اینجا جای اصالت و عدم نقل نیست. اصالت و عدم نقل در جایی است که معنای اصلی و معنای حقیقی برای ما معلومه ها، بعد ما شک میکنیم این از اون معنا نقل داده شده یا نه، با اصالت و عدم نقل اثبات میکنیم نقلی در کار ها نبوده. پس اصالت و عدم نقل هم فایده ای نداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه اشکال سوم اینه، اعمی هم مثل صحیحی نمیتواند به اطلاق تمسک کنه، چون تمسک به اطلاق مبتنی بر اتحاد معنای متبادر از این الفاظ در این زمان با معنای متبادر از اون از این الفاظ در زمان گذشته است و ما نمیتونیم این اتحاد را به دست بیاریم. پس اطلاق قابل تمسک نیست، نه اهمی میتواند نه صحیحی. کاش که وقت داشتیم در حد دو سه دقیقه جوابشم میدادیم، ولی دیگه گذشته، دیگه فردا عرض میکنیم. الحمدلله.